أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رؤیت هلال قبل از زوال عده فتوا به این دادن که این مثل رؤیت هلال در شب است و امروز اول ماه جدید اول ماه تازه است و حکم ماه جدید را دارد. اما معروف بین اصحاب این بود که تنها رؤیتی که محور حکم است رؤیت هلال در شب است و رؤیت هلال در روز خواه قبل از زوال خواه عند از زوال خواه بعد از زوال اثری ندارد و اون روز آخر ماه قبل است نه اول ماه بعد. روایات باب هم دو طایفه بود. طایفه اولا دلالت میکرد بر اینکه رؤیت هلال در روز اثر ندارد، حکم شب را دارد، حکم شب را ندارد و این روز ملحق به ماه قبل است نه تلیعه ماه بعد. طایفه ثانیه روایاتی بود که تفصیل میداد بین رؤیت هلال قبل از زوال و رؤیت هلال بعد از زوال. نظم سنائی اقتضا میکرد که این طایفه مفصل مقید اصلاح طایفه اولا باشد، یعنی همون راهی که در بین قدما سید مرتضی رضوان الله رفته، در بین متأخرین محقق سبزواری، مرحوم نراقی، مرحوم فیض و مانند اونها رفتن. به حسب ظاهر باید این طایفه‌ای که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق میگذارد مقید اصلاح اون طایفه باشد که میگوید رؤیت هلال در روز بی اثر است. اما این در صورتی است که این طایفه مفصله بین قبل از زوال و بعد از زوال خودش مبتلا به معارض داخلی نباشد. اگر این روایاتی که بین رؤیت هلال قبل از زوال و رؤیت هلال بعد از زوال فرق می‌گذارد خودش مبتلا به معارض داخلی باشد، توان تقیید اصلاحات اون طایفه اولا را ندارد و اون معارض داخلی موثقه اسحاق ابن عمار است که روایت سه باب هشت از ابواب احکام شهر رمضان است که در بحث دیروز هم خونده شد. اون روایتی است که مرحوم شیخ طوسی عن فضاله عن ابان ابن عثمان امان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار نقل میکند و اون این است که میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردیم، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن هلال رمضان، یعنی درباره هلال ماه مبارک رمضان نه هلال شوال، درباره هلال ماه مبارک رمضان که پایان شعبان است و تلیعه ماه مبارک به مشکوک است برای ما، ان هلال رمضان که یقم علینا فی تس و عشرین من شعبان، 29 روز شعبان رو گذروندیم، در شب سیام هوا مغموم است، غمام و ابر گرفته و مشکوک است، چه کنیم؟ آیا صوم واجب است یا واجب نیست؟ فقال علیه السلام لا تصومه الا ان تراه. این نهی در وارد مقام مورد حذر است، یعنی لا یجب علیک الصیام مگر اینکه اون قمر را ببینی. لا تصومه یعنی لا یجب علیک الصیام الا ان تراه، اون قمر را ببینید. اگر خودتون ندیدید اهل بلد دیگر دیدن، شما قضا به جا می آورید. فین شهد اهل بلد آخر انهم رأوه، اون یوم شک را که سیوم شعبان بود شما خودتون ندیدید، مردم شهر دیگر دیدن، بعدن شما فهمیدید، اون یک روز قضا به جا می آورید. البته این باید هم بشود در صورتی که موافق هم باشه، در افق متقارب هم باشه. بعد فرمود و ازا رأیته من وسط النهار فأتم صومه الى اللیل، ولی اگر این ماه را خود در وسط روز دیدی اون روز را حتما باید روزه بگیری تا پایان شد، دیگه به قضا نمیرسد چون ادا وقتش هست، چون زبل اعذار اونایی که نمیدانستن امروز اول ماه هست، فرصت نیت تا پایانش هست. اگر کسی در یوم شک چیزی نخورد و نیت روزه هم نکرد یا نیت روزه استحبابی کرد، مقدار مونده به غروب برای او ثابت شد که اول ماه هست، خب نیتش برمیگردونه. حالا شما اگر وسط روز دیدید اون روز روزتون درست است، حتما باید روزه بگیرید. و اگر نیت کردید که باید به نیت ماه رمضان بکنید، و اگر نکردیدم که باید نیت بکنید روزه بگیرید. پس ظاهر این حدیث موثقان است که در یوم شک که پایان ماه شعبان و تلیه ماه رمضان است، اگر کسی در وسط روز دید، این رؤیت هلال در وسط روز به منزله ماه جدید است، یعنی این روز اول ماه است. اگر بعد از زوال هم بکنیم که با این روایت های قبلی مخالف است، اگر قبل از زوال هم بکنیم باید صحیحه محمد ابن قیس را هم بر قبل از زوال هم بکنیم، با یکی از این دو تا کار را باید بکنیم. خب این روزی 29 را نمیگد که، تاسه و اشرین را نمیگد که، تس و اشرین میگوید. ما 29 روز رو گذروندیم با این وضع. نه، ما یک تاسه و اشرین داریم میشه روز 29، یک تس و اشرین داریم یعنی 29 روز، نه روز 29. مثل این که بین خمسه و خامس فرق است. خامس یعنی پنجمی، خمسه یعنی پنجتا، تاسه و اشرین یعنی 29، تس و اشرین یعنی 29 تا. حالا این 29 با ابر گذشت، در روز سیاه ما مشکل داریم، چه کنیم؟ این دلیل لبی متصل این حدیث را همراهی میکند، چون هیچ ممکن نیست که فقیهان ما بیان بگن در روز 29 ماه مبارک رمضان اگر قبل از زوال دیدی اون روز اول ماه هست، یعنی دیروز که 28 بود آخر ماه هست، یعنی را ما 28 روز داریم. در حالی که گذشته از اینکه جریان حساب و نجوم رو تکذیب میکند، روایات فراوانی داریم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه دیگه، اینها برای اینکه همگان بفهمند، مطلب علنی بشود، بیان بشود، حضرت با دست خودشون اشاره کردند، فرمودند ماه مبارک رمضان گاهی عشره 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 میشود، گاهی عشره عشره و تسع عشر و تسعه می شود، با دست که همه بفهمند، با سواد و بی سواد. و اشار الیه به یده ثلاث مرات هاکذا هاکذا هاکذا، که مطلب برای احدی مشتبه نشود. یه پیرزن یه پیرمردی که تو مجلس است نگوید من سواد نداشتم یا فلان بودم. هم به لفظ می فهمند، هارون روایات رو می خونیم، هم با اشاره فهمودن هاکذا عشره عشره عشره، یعنی اینجور که تمام این انگشتا رو مردم نشون دادن تا اونا بدونن به این که ماه مبارک رمضان یا 30 روز است یا 29 روز، دیگه 28 روز نخواهیم داشت. خب عمده این است که این موثقه میگوید که اگر وسط النهار دیدی این اول ماه هست. خب این وسط النهار یعنی چی؟ اگر این وسط النهار به معنای مطلق روز وسط است، چه قبل از زوال چه بعد از زوال، این با اون دو تا روایتی که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق می‌گذاشت معارض است. اون دو تا روایت وقتی میتوانن اطلاقات نصوص را تقیید کنن که خودشون مبتلا و معارض نباشن. اگر روایت موثقه میگوید به اینکه شما وسط النهار دیدی ملحق به این روز اول ماه هست، خب در قبار روایت های دیگری که میگفت اگر وسط النهار دیدی این روز آخر ماه هست معارضه. وقتی معارض شد، روایتی که خودش مبتلا معارض است توان تغییر روایت دیگر ندارد. این مطلب. اگر کسی بگوید نه منظور از این وسط النهار یعنی قبل از زوال، خب حالا منظور از این وسط النهار یعنی این در ارتفاع النهار، این این در ارتفاع النهار قبل از زوال لمشار می شود. اگر شما قبل از زوال ماه رو دیدید اون روز اول ماه هست، خب این عیب نداره که ما بگم وسط النهار یعنی ارتفاع النهار. قهرن با اون دو تا روایتی که میگوید اگر قبل از زوال دیدید اون روز اول ماه هست با او هماهنگ است، معارض اونها نیست. ولی همین وسط النهار به معنای ارتفاع النهار را باید در صحیح محمد ابن قیس هم بپذیریم. صحیح محمد ابن قیس که سند معروف بین اصحاب بود این بود که بله خب بله دیگه. حالا اگر چون ظاهر رؤیت هلال این است که در شب، برای این که رو تناسب و موضوع قبلا بحثش هم گذشت که روز یک واجب ارتباطی است که از تبین خیتین شروع می شود و به شب ختم می شود، یه همچه عمل ممتدی که از فجر صادق شروع می شود اگر بگوین به این که اگر ماه را دیدی روزی بگیر، یعنی اگر شب ماه را دیدی، وگرنه روز ماه رو دیدی چگونه میتوانی از اند تبیین خیتن روزه بگیری؟ مگر یه تعبد خاصی بیاید که بگوید نیت در گذشته اثر میکند، وگرنه رو تناسب حکم موضوع وقتی که صوم یه واجب ارتباطی است که آغازش تبیین خیتن است، پایانش هم لیله است، صمت مصیام الی اللیل، چنین عملی اگر چونچه مربوط شد به رؤیت یعنی رؤیتی در شب، وگرنه رؤیتی در روز که اجازه نمیداد که انسان در گذشته اثر بگذارد. خب اگر وسط النهار به معنای ارتفاع نهار شد، قهرن موثقه اسحاق ابن عمار با اون روایت های دیگر هماهنگ می شود، معارض نیست. ولی همین وسط النهار را باید به معنای ارتفاع نهار معنا کنیم در صحیح محمد ابن قیس که مهمترین روایت باب بود که سند مشهور بود. اون صحیح محمد ابن قیس که روایت یک باب هشت از ابواب احکام شهر رمضان است این است که ان ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا رأیتم الهلال فافطروا، این مال پایان ما هست. او شهد علیه عدل من المسلمین، که خب اونجا هم حکم افطار دارد. و لم ترو الهلال الا من وسط النهار او آخره فاتم الصيام الى الليل، اگر شما این ماه را عند ارتفاع النهار دیدید یعنی ساعت 10-11 دیدید، همین که ماه را در روز دیدید معلوم میشد امروز آخر ماه است نه اول ماه. شما روزتون رو باید حفظ بکنید، نباید افطار بکنید، این آخر ماه هست. اگر ماه در روز دیده شد نشانه آن است که اون روز آخر ماه قبل است نه اول ماه بعد. خب اگر منظور از وسط النهار در نصوص به معنای ارتفاع نهار است که موثقه را به این معنا تفسیر کردید تا با روایت های مفصله هماهنگ باشد، همه اینها در یک باب است دیگر، باید این وسط النهاری که در صحیح محمد ابن قیس است او را هم به معنای ارتفاع النهار معنا کنید. اونگاه مضمون این حد صحیح این است که اگر ماه را این در ارتفاع النهار دیدید این روز آخر ماه است نه اول ماه. موثقه اسحاق ابن عمار میگوید اگر ماه را این در ارتفاع النهار دیدید این روز اول ماه است نه آخر ماه. اینا دیگه متباینانن، مطلق و مقید نیستن، عام و خاص نیستن تا شما تقیید کنی. باشه، اگر وسط النهار به معنای عند الزوال است پس وسط النهاری که در اسحاق ابن موثق اسحاق ابن عمار است او هم باید معنای وسط عند الزوال باشد. اگر عند الزوال شد با اون نصوص مفصله معارض است و درگیر، و اون نصوصی که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق می گذاشت خودش مبتلا به معارض داخلی است و چگونه می تواند مقید اطلاقات باشد؟ حکم از این دو حال بیرون نیست، این وسط یا به معنای زوال است، نظیر اون چه که در نصوص وقت گفته می شود. در نصوص وقت گفته می شود وقتی که شمس به نصف النهار رسید، یعنی به زوال، به دائره نصف النهار رسید، وسط النهار یعنی وسط حقیقی روز یا به منزله حقیقی. اونجا قرینه داریم که وسط النهار یعنی زوال. و اما اگر چنون چه گفتید وسط النهار به معنای ارتفاع نهار است که ساعت 10 و 11 هم شان بشود، باید هم موثقه را به این معنا تفسیر کنید هم صحیحه را. اگر گفتید وسط النهار یعنی زوال شمس، اومد این صحیحه این موثقه اسحاق ابن عمار با اون روایت ها مخالف است، اون روایت هایی که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق میگذاشت مخالف است. برای اینکه اون روایت ها میگفت که اگر قبل از زوال دیدید معلوم میشود امروز اول ماه هست، اگر اند از زوال وسط النهار و آخر النهار دیدید معلوم شود امروز آخر ماه هست. در حالی که همین روایت میگوید اگر شما اند از زوال دیدی معلوم شود اول ماه هست. اگر وسط النهار به معنای اند از زوال است، این روایت میگوید اگر اند از زوال دیدی معلوم شد امروز اول ماه هست. با اون روایت ها معارض است، اون روایت های مفصل. اون روایت هایی که تفصیل میداد وقتی مبتلا به معارض شد دیگه قدرتش از دست میداد، نمیتواند مقید اطلاعات با باشد. چرا؟ اون روایت ها که معارض صحیح بودن، اون صحیح محمد ابن قیس که سند مشهور است میگوید به اینکه رؤیت هلال در روز اثر ندارد، چه قبل ببینید چه بعد ببینید. دو تا روایت دیگه در باب بود که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق می‌گذاشت. می‌گفتن اگه ماه را قبل از زوال دیدید اون روز اول ماه هست، و اگر اند از زوال و بعد از زوال دیدید اون روز آخر ماه هست. مقتضای صناعت اصولی آن است که این دو تا روایت مقید اطلاق اون نصوص باشد. یک راه آسانی است، و اگر کسی بخواهد این راه را پشت سر بگذارد سهل است، و اگر بخواهد از این راه صرف نظر کند دو تا راه دارد که هر دو راه دیروز بحث شد و راه بسته بود. یکی این که بیاید شهرت را تقویت کند و این روایت ها را از وسیله اعراض از حجیت بیندازد، یا بیاید این روایت ها را موافق عامه بداند و هنبر تقیه بکند، که این دو تا راه رفتنی نبود و همچنان این تعارض مستقر است. اگر ما نتوانستیم از راه شهرت اون جانب مشهور را تقویت بکنیم و روایت های تفصیل را تضعیف بکنیم، این یک، و اگر نتوانستیم از راه حنبر تقیه این روایت های مفسر را از کار بیندازیم، دو، همچنان این تعارض زنده است. و این تعارض زنده حلش به این است که این مقیدها تقیید بکنن اون مطلق را، این مقتضای جمع است. اما اگر در صورتی می شود این کار کرد که خود این روایت هایی که تفصیل می دهند مبتلا به معارض داخلی نباشند، الان موثقه اسحاق ابن عمار معارض مستقیمی با این روایت های تفصیل است. این روایت ها می گویند اگر وسط النهار دیدی این روز آخر ماه هست نه اول ماه. موثقه اسحاق ابن عمار می گویند اگر وسط روز دیدی این روز اول ماه هست نه آخر ماه. اگر کسی بیاید این وسط النهار را به معنای ارتفاع النهار معنا کند نه اند از زوال، اونگاه این روایت اسحاق ابن عمار موافق با اون روایت ها می شود، اونها دیگه معارض داخلی ندارن. لکن اگر گفتیم وسط النهار به معنای ارتفاع النهار است، باید در صحیح محمد ابن قیس هم که اولین روایت این باب است اونجا هم وسط النهار را معنی ارتفاع النهار معنا کنیم. حالا اگر وسط النهار رو معنی ارتفاع النهار معنا کردیم، این چنین می شود که اگر شما در ارتفاع نهار نظر ساعت ده و اینها ماه رو دیدید، امروز آخر ماه هست نه اول ماه، به صورت صریح دلالت میکنه. اونگاه موثقه اسحاق ابن عمار با اون دو روایت دیگر میگوین اگر قبل از زوال دیدی امروز اول ماه هست. صحیحه محمد ابن قیس میگوید اگر قبل از زوال دیدی امروز آخر ماه هست. امشه متباینان، وقتی متباین شدن دیگه جمع دلالی نداره. اگرم بخواید تق مقدم بداری، زمینه تقدیم با حرف مشهور است، برای اینکه شهرت با اون سمت است از یک سو، مخالفت عامه با اون سمت است از سوی دیگر، که ولو قوی نبود ولی دو تا تأیید میتواند باشد، یا نه هیچ کدام از اینا نه دلیل نه تأیید، ولی بالاخره اینا دو تا درگیرند و ازا تعارضا تساقطا. به اون عام فوق مراجعه میکنیم. عام فوق این است که سمر رؤیه و افتل رؤیه و ظاهر رؤیت، رؤیت لیل است نه رؤیت عام از لیل و نهار. چرا؟ برای اینکه حکمی که بر رؤیت مترتب است یک واجب ارتباطی است که آغازش تبیین خیتین است. این دلیلی که میگوید روزه ای که اولش تبیین خیتین است آخرش پایان روز به تلیعه شب، این دلیل میگوید اگه ماه رو دیدی روزه بگیر. روزه چیه؟ روزه امساک است از تبیین خیتین. معلوم شود دیدن شب و معیار قرار داد، نه اهم از شب و روز. مگه ما تک تک اینها رو میسنجیم یا طایفه با طایفه میسنجیم؟ اگر ما دو تا روایت در یه سمت عامر بودن، یه روایت در یه سمت ناهی، اینا رو با هم معارض میدونیم، نه اینکه یکی را با دیگری معارض بدانیم بعد بگوییم به اینکه اینا تساقطا و اون دیگری سر جاش هست. اون محمد صحیح محمد ابن قیس با این حکم مخالف است، نه با حکمی که اسحاق ابن عمار نقل کرده. با اصل این حکم مخالف است. یکی را اسحاق ابن عمار نقل کرده، یکی را عبید ابن زرار نقل کرده، یکی را عبدالله ابن بکر نقل کرده، با این حکم مخالف است. خب نه، این که بالاخره وسط النهار در موثق اسحاق ابن عمار حکم رو بیان کرده نه قرینه را. در صحیح در صحیح محمد ابن قیس فرمود اگر وسط النهار دیدی حکم آخر ماه را بار کن. در موثقه اسحاق ابن عمار فرمود اگر وسط النهار دیدی حکم اول ماه را بار کن. چش کدوم قرینه در کار نیست. در صحیح محمد ابن قیس آمده است که اگر شما وسط النهار دیدید در یوم الشک روزه بگیرید، منتها روز شک یوم الشک پایان ماه مبارک رمضان به دلیل افطاری که در صدر روایت آمده، یعنی در روز سیام ماه مبارک رمضان که معلوم نیست آخر ماه هست یا اول شوال، شما اگر وسط النهار ماه را دیدید بگو آخر ماه مبارک است، روزه بگیر. در موثقه اسحاق ابن عمار میگوید در سیام شعبان که یوم شک است، معلوم نیست سیام شعبان است یا اول ماه مبارک، اگر وسط النهار ماه را دیدی روزه بگیر، یعنی بگو اول ماه است. هیچ کدام قرینه ای نداره. وسط النهار یک جا موضوع است برای ترتیب حکم آخر ما، یک جا موضوع است برای ترتیب حکم اول ما. بعد اینا درگیره همه. خب چرا دیگه این مترتبه بر رؤیت است دیگر، این فا مترتبه بر روزهای دیگر که نیست، مترتبه بر این موضوع است. خب چرا؟ بسیار خوب، این اتمام یا برای آن است که یه همچه آده متشرع یا روزه مستحبی میگیره، چون خیلی ها در یوم مشک مشکل دارن، یا به عنوان قضا یا مستحبی یا آخر شعبان و مانندان روزه میگیره. بسیار خوب. اگر نه فایده چیز باشد همه از همه، اگر دیدی مترتب بکن بر او سمرا، یا احداث نیت بکن، یا ابقای نیت بکن، یا تغییر نیت بکن. بالاخره این به هر وسیله باشد، این وسط به هر معنای باشد، این فا باید معنا بشه. این چه وسط به معنای ارتفاع باشه، چه به معنای زوال شمس باشه، این فا با تفسیر بشه. این تأیید هیچ مطلبی نیست. سوال در اول هلال رمضان است، استراب نیست. سوال میکنه در هلال ماه مبارک رمضان، ما اینو بریم به هلال شوال. چرا وقتی که آقا نشه پس روزت بگیر، این یا قائلش این است به این که اگر روزه داری اتمام بکن، نداری احداث بکن. اون مشابه این، مشابه این در صحیح محمد ابن قیس هم هست، دارد و الم ترول هلال الا من وسط النهار او آخرهی فاتم مصیام اللیل. در قالب این موارد امر به اتمام است. اونگاه وقتی که سوالش از هلال رمضان است، معلوم می‌شود که در اول ماه محل بحث است. خب پس خود این موثقه اسحاق ابن عمار با صحیحه محمد ابن قیس و همچنین روایات دیگر معارض مستقیم است، راه برای اطلاق و تقیید بسته است. چرا الان استحباب بکنیم؟ استحباب که قبلش بعدش همش بود. در آخر شعبان وقتی ماه را آدم نبینه، خب روز مستحب است، چه ببینه چه نبینه. اصلا مقرر یوم مشک روزه پایان ماه شعبان امر داریم، امر استحبابی است. چه قبل از زوال ببینه، چه قبل از زوال نبینه، چه وسط نهار ببینه، چه وسط نهار. این مترتب کردن شرط و جزا به عنوان امر ترتیبی که حکمی بر موضوع مترتب است نمیخواد. که حالا اگه وسط نهار ندیدی، آخر نهار دیدی، حکم همینه. اصلا ندیدی، اینم حکم همینه. چه ببینی چه نبینی، حکم همینه. چه قبل ببینی چه بعد ببینی، حکم همینه. این ترتیب معلوم میشه بعد به این که وسط نهار دیدن یه موضوع خصوصیتی دارد. بله دیگه، سوال الان نمیدونسته حکم چیه، ولی میفهمد برات واجب است که حکم روز، چون امرش امر ظاهره هم وجوبه دیگه، چون حکم میشه نمیدونسته سوال هم کرده. فرمود اگر وسط النهار دیدی اتمام صوم واجب است، اگر نگرفتی باید بگیری، اگر قبلا روزه مستحبی گرفتی الان باید به قصد وجوب تمام بکنی. بسیار خوب. بله اگر نگرفتی احداث واجب است، اگر گرفتی اتمامش واجب است. بالاخره روزه امروز واجب است، چون امروز اول ماه است. فاتمه امرش وجوب است، یعنی یجب علیک الاتمام. چقدر این داریم؟ اونجا چون پایان ماه مبارکه است، اینجا اول ماه مبارکه است. اونجا استصحاب حکمی به موضوعی داریم بر وجوب اتمام، اینجا هیچی نداریم. اینجا استحاب حکم موضوعی برخلاف داریم. کراهت نیست، اینجا ما نهی در مقام توهم حضر است. اینجا در صحیح محمد ابن قیس استحاب موضوعی و حکمی با وجوب اتمام همراه است، چون در پایان ماه مبارک رمضان که یوم مشک است سوال شده. در موثق اسحاق ابن عمار استحاب موضوعی و حکمی برخلاف است، چون در پایان یوم ماه شعبان که یوم مشکل سوال شده. اومد حضرت بفهمد که اتمام واجب است. این معلوم شد که امروز اول ماه دیگه. اگر امروز اول ماه نبود که اتمام واجب نبود که. خب پس از نظر فنی مشکل داره و هرگز نمیشود مطلقا رو تقیید کرد. وقتی نتوانیم تقیید بکنیم اینا میشه متباینان، نامخاص یا مطلقا مقید. وقتی متباعیران شدن ساقط می شوند، وقتی ساقط شدن مرجع اون عام فوق است که میگد لا از سمول رویه و الفطر رویه. این را مطلب دیگران است که شما وقتی به متون فقهی مراجعه میکنید میبینید به این که فقها که فتوا میدن که رؤیت هلال در روز بی اثر است، نه برای آن است که صحیح محمد ابن قیس و امثال او را مقدم داشتن بر روایت های تفصیلی، غالب اینها به اون نصوص فائقه مراجعه کردن، اون نصوص فوق که سو از سنبل رؤیه الفتر لرؤیه سنبل رؤیه افتر لرؤیه، با توجه به این که تناسب و موضوع اقتدا میکند که منظور از این رؤیت رؤیت فی اللیل باشد، الان این راه را طی میکنن، یعنی به همون نصوص فاقه استدلال میکنن نه روایات باب تفصیل. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که گاهی ما از تناسب حکم و موضوع استفاده میکنیم که منظور از رؤیت قمر رؤیت در شب است، گاهی نه، از بعضی از نصوص خاصه استفاده میکنیم که رؤیت جز رؤیت شب موضوع برای حکمی نیست، رؤیت روز هیچ نقشی ندارد. و اون روایتی است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب پنجم از ابواب احکام شهر رمضان نقل کردن، روایت 21 باب 5 از ابواب احکام شهر رمضان، اون روایت این است: مرحوم صاحب وسائل اون روایت رو از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکنم، به اسنادی ان ابی قالب زراری ان احمد ابن محمد ان محمد ابن قالب ان علی ابن الحسن ابن فزار ان محمد ابن ابی حمزه ان ابی سبا سبیه ابن عبدالله ان صابر مولا ابی عبدالله علیه السلام، که در بعضی از نسخ سبار آمده. خب، سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر. من سوال کردم مریضی است که 29 روز روزه گرفته بعدم افطار کرده، معیار صوم و افطار او هم رؤیت بود؟ يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر لر رؤیه و یسوم و لر رؤیه. این بر اساس دیدن روزه گرفته، بر اساس دیدن روزه خورده. ایقضی یومه، چون 29 روز روزه گرفته نه 30 روز، بالاخره اون یه روز باید قضا به جا بیارد یا نه. فقال، یعنی بوجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، طبق این روایت کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، بوجه مبارک است امیر این رو به صورت مستمر می فرمود، لا، اگر کسی افطارش در رؤیه است، صومش در رؤیه است، صرف این که 29 رو روزه گرفته نباید بگه من یه روز باید غذا به جا بیاورم. این رو حضرت مکرر گفته، اگر کسی بر محور رؤیت کار میکند دلیل ندارد که برای روز یوم شق غذا به جا بیاورد، الا ان یجیع شاهدان عدلان فیشهدا انهما رعیاه قبل ذالک به لیلتین، مگر اینکه دو تا شاهد عادل بگوین به اینکه ما یه شب قبل از این دیدیم، اون وقت قضا به جا می آورد. این حصر کرده. حالا اگر شاهدان شهادت دادن که ما یک شب قبل از این ندیدیم، 5-6 ساعت قبل از این دیدیم، یعنی قبل از زوال دیدیم، این حصر او رو برطرف میکند. ملت این کافی نیست، دو تا شاهد عادل باید بگن که ما شب قبل دیدیم. حالا اگر دو تا شاهد عادل آمدن گفتن ما ساعت 10 دیدیم، خب این روایت رو نفی میکند دیگر. اگر دو تا شاهد عادل گفتن ما لیلتن یک شب قبل از این دیدیم، این باید قضا بیا بیاورد. ظاهر این هست آن است که اگر نه بگوین ما مادون اللیل دیدیم، یه روز قبل دیدیم، این کافی نیست. معلوم می شود که رؤیتی که موضوع است برای صوم و افطار رؤیت لیل است، نه عام از لیل و نهار. اونجا که تا کنون گفته می شد رو تناسب اکو موضوع بود، چون روایت نداشت که صوم فی لیل و افطر لرؤیت فی لیل، رو تناسب حکم موضوع استفاده می شد که صوم که معلق بر رؤیت است یه واجب ارتباطی است که از اول فجر صادق شروع می شود و چنین عملی باید از شب دیده بشود، ما نه در روز. اما اینجا حضرت فرمود به این که وقتی شما می توانید قضا به جا بیاری، باید قضا به جا بیاری که دو تا شاهد عادل بگوین ما یه شب قبل دیدیم. حالا اگر دو تا شاهد عادل آمدن گفتن که نه ما ساعت 10 دیدیم، از شب خبر ندادن، خب این روایت نفی میکند دیگر. نه، چون حصر دیگه، حصر است. اگر مطلق بود میفهمد به این که مگر اینکه دو تا شاهد شهادت بدن به رؤیه، اما اگر گفتن دو تا شاهد مگر در صورتی که شهادت بدن که به لیلتن قبلا دیدن، معلوم شد در نهار کافی نیست. خب پس با این سه مطلب ثابت می شود اون چی که معروف بین اصحاب است که رؤیت ماه در روز اثری ندارد، این ثابت خواهد شد. نه اینکه همچنین از راه برسیم بگیم این روایت مورد عن هست یا اون هنبر تقیه است. نه اعراض راه صحیح علمی داشت، نه هنبر تقیه راهی داشت، بلکه بررسی داخلی خود روایات ما را به این مقصد می رساند. نه دیگه، چون خودش که ندیده بود، خودش که ندیده بود. حالا دو تا شاهد عادل آمدن گفتن ما دیدیم، این حجت شرعی است دیگر. خود همون بالاخره اون دو تا روایت بود که موثقه بود و مال ابن فضال و معتبر بود، به فرق میگذاشت بین قبل از زوال و بعد از زوال. این دو تا روایتی که فرق میگذاشت بین قبل از زوال و بعد از زوال، موثقه اسحاق بن عمار درگیر داخلی اونها بود. ما رو چه بکنیم؟ خود موثقه اسحاق بن عمار با اون دو تا روایت درگیره. روایتی که مبتلا به معارضه است که نمیآید اول یه معارضه بیرونی رو حل کنه بعد معارضه خودش حل کنه، که این باید اول نصاب داخلی خودش رو حل بکنه بعد بتونه معارضه با روبروی خودش باشه. اون رو تناسبی است که درباره اون تناسب کسی اختلاف ندارد. که منظور این که یه وقت هست میگن آقا اگر روز دیدی نماز عید فطر بخون، این میشه بله. اگر گفتن به این، چون که فتوا هم همینه درباره نماز عید فطر، اگر چنون که بعد از ظهر ثابت بشود به ما که ثابت بشود در روز، آدم قبل از ظهر موفق نشد، فرداش میتواند روز نماز عید فطر بخونه. این که صاحب جواهرم تو بحث صلات عید بهش فتوا داده و خیلی ها بهش هم نقل کرده، چون نماز یه چیزی نیست که اند تبیین خیتن شروع بشود و به لیل ختم بشود که، اما یه واجب ارتباطی که از تبیین خیتن شروع بشود و به لیل ختم بشود، این معلق بر رؤیت است. این طبع اولیش هم رؤیت در شب است دیگر. اگه گفتن صوم لرؤیه، اونم روزه از تبیین خیتن شروع بشود، یعنی اگر روز دیدی از طلوع فجر روزه بگیر، این مورد استثناء و مورد عذر مال زویل اعذار یک تبصیره است. اصل قانون بندی این آدم اینجا حرف میزند، اون مال تبصیره است. یه وقت انسان مال زویل اعذار را بیان میکنه، یه وقتی میخواد اصل قانون را تبیین میکنه. در تدوین اصل قانون مستقیما متوجه زویل اعذار میشود، میگه اگه ماه رو در روز دیدی از دو ساعت قبل روزه بگیر، این طرز حرف زدنه. یا میگه اگه ماه شب و ماه رو شب دیدی دو ساعت بعدش روزه بگیر. این طرز حرف زدنه. این تناسب، این که میگن فهم عرفی، فهم عرفی یعنی همین دیگه. یعنی آدم فطرت رو باز بکنه، بگه من چی حرف میزنم، با من چی حرف میزنم، من با مردم چی حرف میزنم. اگه من اینجور حرف بزنم، من بگم درست گفته، یه ادیبانه حرف زده یا عامیانه حرف زده. این مال ذوی الاعذار است. روزه یعنی چی؟ یعنی امساک با اون خصوصیات، عند تبین الخیتین تا فجر. این معنی روز است. به ما بگن آقا اگر ساعت 10 ماه دیدی از طلوع فجر روزه بگیر، میگیم این طرز قانون بندی نیست. ولی اگر قانون را به صورت این که اگر ماه رو دیدی از طلوع تبین الخیتین روزه بگیر، بعد هم برای ذوی الاعذار خواستن تبصره ذکر بکنن، میگیم این وقع فی محله. اون ذوی الاعذار که ماه را ندیدن یا یادشون رفته تا زور فرصت تجدید نیت دارن، این تبصره است، نه قانونمندی اولی. خب لذا این سمل رؤیه و افتل رؤیه، این تناسب و که موضوع رؤیت در لیل است. و اگر کسی بخواهد رؤیت در نهار را معیار قرار بدهد، دلیل می طلبد. دلیلش هم که دیدید موثقه اسحاق ابن عمار با اونها معارض می موند. اب ندارد ما یک حدیث، این هم حدیث نورانی بود، همش خونده می شود. یه حدیثی هم تبرکن بخوانیم در روز.